یک شنبه 16 آذر ماه 1399 خارج اصول، نشست 51، مبحث 7، تعارض ادله و نفی ثالث. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. دو شبهه شده من مطرح کنم و بحث رو شروع کنیم. روایتی داشتیم، شاید روایت 4 بود، راجع به این که امام فرمودند علیه السلام در قرآن دو شاهد گرفتن وقت طلاق آمده ولی در نکاح نیامده، اما اهل تسنن آمدن عوضش کردن، جابجا کردن. ما گفتیم که این که در قرآن، حالا به حسب فهم ما، دو شاهد در طلاق آمده باشه ما نمی بینیم، ولی خب امام فرمودن. شاید منظور از کتاب الله یعنی تشریع الله، تشریع خداوند. برخی از اعزه گفتن در کریمه و اشهد و ذوی عدل منکم، یعنی داره که فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهد و ذوی عدل منکم. این آیه رو برخی از مفسران، مخصوصا مفسران شیعه، قاعدتا اینطور هست دیگه، برای دو شاهد عادل در وقت طلاق تفسیر کردن. البته اینم هست برای رجوع از طلاق هم آیه داره بحث میکنه یا گفته شده. تفاصیل رو نگاه کنید، خصوص موقع طلاق و انعقاد طلاق نیست. از این جهت اون حرف ما میتواند به جای خودش باش، ولی خب البته گفته شده، این آیه هم هست، نمیتونیم هم انکار کنیم و رد کنیم. منتها نکته ای که آقایان وجود داره، ما باید در کل مطلب رو حل کنیم. مثلا در یک روایتی هست که الولاء لمن اعتق و الولاء للبایه، و در روایت میاد که در قرآن هست. مثل شیخ انصاری گیر میکنه که خب این که الولاء للبایه در کجای قرآن هست، لذا میگه از ظاهر ان المراد به کتاب الله و ما کتب الله علی عباده من احکام دین و این بینه علی رسان رسوله صلی الله علیه و آله، همون حرفی که ما زدیم در مکاسب قدیم صفحه 277. به همین خاطر حرف شیخ مورد قبول و رد واقع شده. مرحوم ایروانی قبول نکرده، گفته از ظاهر من کتاب الله و القرآن. منتها این که امام میگن در قرآن آمده، فهم خودشونو میگن نه فهم ما رو. خب اینم یه حرفیه، یعنی هر زمانی اونها میخواستن امام تحویلشون میدادن، چنان که روایات زیادی بوده که مطالب ناب و بکری را امام علیه السلام از قرآن برداشت میکردن و تحویل هم میدادند. یعنی اگه طرف میپرسید امام از قرآن استفاده میکردن. یه نکته ای که من دوست دارم دقت کنید، توجه کنید، معمولا قرآن خب یه معنای ظاهری داره، این که معمولا نباید بگم، باید بگن همیشه اشاراتی داره، کنایاتی داره، بطونی داره. و من یه زمان اینو دنبال میکردم، میدیدم قرآن ظاهر خوب داره، طبق ظاهرش هم باید ما عمل کنیم و مأموریم، حجته، اما یه چیزایی از اشارات میریزه تو ظاهر که وقتی توجه میکنی میبینی عجب اشاره کرده. درسته میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، خداوند 12 ماه رو پذیرفته، حالا بگیم ماهای قمری رو، 12 ماه محرم، صفر، ربیع و ماهای بعد. اما تو آخر هم میشه پیش رفت، درستش هم کرد، معنا کرد، اما یه دفعه میگه زالکت دین القیم. خب این زالکت دین القیم یعنی همین 12 ماه دین قیمه، این که ماه 12 تا باشه، محرم، صفر، دین قیمه. یا اینکه ائمه 12 فردن، 12 امام دین قیمه، که بعد امام هم اشاره میکنن. یعنی معانی مشارون الهی قرآن، اشارهی قرآن، معانی بطنی قرآن اشاراتی در ظاهر داره. من خیلی آیات رو دیده بودم موقعی که زمانی در مرکز تخصصی تفسیر، تفسیر قرآن داشتیم، به مواردی که می رسیدیم عرض می کردم. خب لذا آقای ایروانی میگه شما کتاب الله رو به همون ظاهرش معنا کنید، منتها اگر دیدید نرسیدید خب بگید ما نرسیدیم. مرحوم سید هم همین نظرشه که هو القرآن، اما در مقابل مثل آقای خویی معتقد ظهور ابتدایی قرآنه، ولی ظهور ثانوی میشه اعم، بنابراین کتاب الله میتونه همون اعم از قرآن باشه و حق با شیخ اعظمه. خب ببینید پس راجع به واژه شناسی الکتاب قضی کار معطل شدیم. حالا یا میگیم آیه اشهد و ذوی عدل منکم مورد اشاره امام هست و امام این آیه رو برای وقت طلاق دیدن، یا نظرشون بوده قابل استفاده از قرآن حتی از غیر این آیه که کار خود امام باقر و امام صادق در بیارن، یا بگیم کتاب الله یعنی تشریع الله، و هر کدام باشه مشکلی نداره. بالاخره مطلب را کسی داره میگه که معصومه، حتی بنابر نظر اهل تسنن هم ائمه ما رو به عنوان مفسران بزرگ قبول داشتن. یک مطلب دیگه هم بود راجع به اون حدیث ابو حنیفه که چشمشو هم میذاره و باز میذاره، میگه چون من نمیدونم امام صادق چه کار میکرد. یکی از اعزه گفتن خب این که، من گفتم اینو ببینید منبعی داره، سندی داره که درست باشه. گفتن بره شیخ انصاری در رسائل داره، فکر کردن من خبر نداشتم. نه، اون که ما دیدیم در رسائل یا حاشیه بر رسائل اینا هست. بعد اون ایشون هم نقل میکنه از زهر الربیع، محدث کی هست، اون محدث بحرینیه، از اون شخص نقل میکنه، یا زهر الربیع یا زهر الربیع، به دو اعتبار هر دوش میتونه درست باشه. اینا که منبع نشد که، منبع روایت یعنی کافی، یعنی کتاب من لا یحضر. این که شیخ انصاری تو رسائل نقل بکنه از زهر الربی یا زهر الربی، اونم مشخص نیست از کجا داره نقل، یک کتابی که مبتنی بر مطایبات و جوک و این حرف هاست، منظور ما اینا نبود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث هفتم. خب در جای خودش عز بحث پرثمریه و نکاتی در کنارش مطرح میشه که گاهی کمتر از اصل خودش نیست. مطلب از این قراره که آقا اگر ما در تعارض، در متعارضین قائل به سقوط متعارضین شدیم که همین کارم میکنیم، لذا اگر در تعارض ما قائل به لزوم اخذ به یکی شدیم یا به خاطر مرجح اخذ کردیم، اون محل بحث نیست. حالا ببینید من چقدر باید زحمت بکشم اول کار محل بحث مشخص کنم، یعنی محل بحث مشخص کنیم. اگر در متعارضین مبنامون لزوم اخذ به یکی باشه یا به دلیل مرجح بنا شد به یکی اخذ کنیم، یا چون قائل به سببیتیم در متعارضین، بعضی هستن مسلکشون در حجیت امارات سببیت نه طریقیت، آقا تمام اینا از محل بحث خارجه. محل بحث اونجاییست که دو دلیل تعارض میکنن، تکافؤ هم دارن و مبنای ما هم طریقیته و قائل میشیم به سقوط این دو، میگیم تعارضا تساقطا. حالا سوال اینه آیا در مدلول مشترک که اصطلاحاً میگن نفی ثالث، این نفی ثالث میتونید برش دارید به جاش بذارید مدلول التزامی مشترک این دو دلیل؟ حالا معلوم میشه که چرا به مدلول التزامی مشترک این دو دلیل میگن نفی ثالث. آیا در اون حجتن یا نه؟ میتونیم مدلول التزامیشون رو بگیریم اگر اثر داره از عمل کنیم یا نه؟ مثلا مثال کلیشه ایش اینه که دلیلی میگه نماز جمعه واجب است در عصر غیبت، دلیل دومی میگوید حرام است یا میگوید واجب نیست، واجب است واجب نیست، دو تا روایت هر دو هم معتبر متعارض. خب اینا که تعارض و تساقط، لذا تو رساله نمیتونیم بنویسیم واجب است، نمیتونیم بنویسیم حرام است، اما این دوتا دلیل مدلول مشترک التزامشون چیه؟ چون واجب است مدلول مطابقی یکیه، اما مدلول التزامی هم داره که حرام نیستا، مستحب نیستا، مکروه نیستا، مباح نیستا، واجبه. میریم سراغ اون رفیقش، رفیقش میگه حرام است، دلالت مطابقش حرام است، اما این التزامی هم داره واجب نیستا، مستحب نیستا، مکروه نیستا، مباح نیست. خب این که اولی میگه واجب است، التزامش اینه که حرام نیست، این مدلول مشترک نیست. از اون طرف اون که میگه واجبه حرام است، مدلول التزامش اینه که واجب نیست، اینم مشترک نیست، لذا تعارض دارن. اما در نفی استحباب و کراهت و اباحه بالمعنی الاخص در نفی اینها مشترکند. حالا اینجا دوستان دقت کنید، رو کاغذ بیارید، خیلی سنگین نیست، گیج نشیم. دو تا مدلول مطابقی درست کنید، دو تا مدلول التزامی اختصاصی و سه تا مدلول التزامی مشترک. الان بحث سر اون مدلول التزامی مشترکه. آیا میتونیم تو رساله بنویسیم نماز جمعه مستحب نیست؟ یکی از گفته مستحبه، میگیم نه خیلی اشتباه کرده، نماز جمعه مستحب نیست. نمی‌نویسیم چی هستا، فقط می‌نویسیم مستحب نیست. نماز جمعه کی گفته مکروهه؟ مکروه نیست. نماز جمعه کی گفته مباح بالمعنی الاخص؟ مباح بالمعنی الاخص نیست. اینا رو میتونیم تو رسالمون بنویسیم، مستندمون هم همین دوتا روایت باشه. میشه تعارض ادله و نفی ثالث. از این معلوم شد که نفی ثالث یعنی توی مثال نفی استحباب، این نسبت به وجوب و حرمت ثالثه دیگه. ثالث هم میگیم یعنی غیر یک و دو، وگرنه نماز جمعه واجب است، نماز جمعه حرام است، نفی استحباب میکنن، نفی کراهت هم میکنن، نفی اباحه هم میکنن. این ثالث که میگیم یعنی غیر یک و دو. حالا تازه فرض بردیم جایی که دو تا متعارض داریم. اگر متعارضامون سه تا بود، یه دلیل میگفت واجب است، یه دلیل میگفت حرام است، یه دلیل میگفت مثلا مستحب است، اینجا میشد سه تا دیگه، باز بگیم نفی رابع. اگر چهار تا روایت داشته میگفتیم نفی خامس، یعنی غیر خود اون مدلول مطابقه. اگر دو تا مدلول مطابقه داریم بعدش میشه سوم. پس ببینید ما در تعارض ادله میخوام ببینیم مدلول التزامی مشترک، این قیده رو داشته باشید، مقابل مدلول التزامی اختصاصی، اون کار نداریم، مدلول التزامی مشترک. آیا ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ میتونیم تمسک کنیم یا نه؟ آقا در مسئله اختلافه، بعضی گفتن که چه اشکال داره؟ ایو بیلن خورده به کمر متعارضین که حجت نباشه در نفی ثالث، منتها با یکی از اینها، با دوتاشون نه. کی این حرفو زده؟ آقای آخوند خراسانی در کفایه. میدونید آقای آخوند میگه خب وقتی روایت ها تعارض میکنن از کار میفتن، به درد هیچی تو اثبات مدلول مطابقه نمیخورن، چون هر کدام دیگری رو رد میکنه، حجیت ندارن. نعم، عبارتش یه خطم بیشتر نیست، نعم یکون و نفی و ثالث به احده ما، نفی ثالث به احده ما درسته. این نکته به احده ما لبقائه علی الحجیه، یکیش که حجت واقعا، و صلاحیته علی ما هو علیه، صلاحیت داره روایت، با این که میدونیم معارض داره و معلومم نیست که از این دوتا کدامش صادقه، اما در این حال و صلاحیتهی علی ما هو علی من عدم تعین لذالک، لذالک یعنی برای نفی ثالث، اما لا به ما، با هر دو نه. کسانی که کفایه رو اینجا تدریس میکنن خب باید توجه کنن. شما اعظمم که خودتون باید تحلیل کنید این عبارت. این عبارت یک گزاره اثباتی داره، یک گزاره سلبی داره. گزاره اثباتش اینه که احد و همای لا معین برای نفی ثالث کافیه. مثال که زدیم چی بود؟ که طرف تو رسالش بنویسد نماز جمعه مستحب نیست، نماز جمعه مکروه نیست، نماز جمعه مباح نیست. ننویسه به خاطر دو تا روایت که داریم ما. درسته شما دو تا روایت دارید، روایتاتونم اگر تعارض نبود معتبر بود، اما الان تعارض داره معتبر نیست. بس نگید به خاطر دو روایت، ولی میتونه بگید به خاطر یکی از این دو روایت، چون این دو روایت هر دوش که دروغ نیست، یکی از اینها حداقل احتمال میدیم درست باشه، حجت هم که هرچون روایت شرایط داره. پس شما نفی ثالث رو میتوانید تو رسالتون بنویسید، نفی استحباب، نفی کراهت، نفی اباحه، و میتوانید تمسک کنید به یکی از این دو روایت، احد و همای لا معین. اینه که عرض کردیم ایشون یک گزاره اثباتی داره که همین باشه، یک گزاره سلبی داره که ولی نگود استنادن به این دو روایت. آخر این دو روایت یکیش حتما خلافه، نمیدونم کدامشا، ولی میدونم یکیش حتما خلافه. وقتی میدونی یکیش حتما خلافه نمیتونی بگی هر دو، ولی میتونی بگی یکی از این دو. وقتی دو عادل، یکی میگه زید اعلمه، یکی میگه عمر اعلمه، ولی قهرن اتفاق دارن که بکر اعلم نیست، میشه گفت بکر از بین مراجع اعلم نیست. میگیم استناد به قول کی؟ بگم بیانیه اول، خب ترجیح بلا مرجحه. بیانیه دوم، ترجیح بلا مرجحه. بگم به استناد هر دو، خب هر دو یکیش دروغه، اشتباهه، میدانم اشتباهه. پس باید بگم به استناد احد و همای از اون دوتا بیانیه زید اعلمه، امر اعلمه. مرحوم آقای آخون همین وجه سلبی رو در حاشیه بر رسائلش اینجوری توضیح دادم. من از پاورقی فواید الاصول نائینی میارم، دیگه مراجعه نکردم به خود کلام آقای آخون، چون بنا نیست که تأثیری در مطلب داشته باشه. خواستید شما نگاه کنید همون درر الفواید، حالا اسمش هم مختلف نقل کردن، حاشیه بر رسائل آقای آخون، اونجا اومده که دلالت التزامیه اگرچه تابع دلالت مطابقه در حجیت نیست. آخه این برای اینه که یک کسی میگه شما متعارضین وقتی تعارض میکنن نمیتونید دلالت مطابقه شون رو استفاده کنید و به خودشون نسبت بدید، اما دلالت التزامیه شون که ساقط نمیشه، به هر دو نسبت بدید، نه به یکی از دو روایت. ایشون میگه که آقای آخون من اینو بلدم که دلالت التزامیه در اصل تحقق تابع دلالت مطابق است، نه در حجیت. اینو عزیزه بذارید من فردا تو کلام آقای نائینی بیشتر توضیح میدم. حالا اجمالا بعید میدونم نتونید تصور صحیحی داشته باشید. میدونید که تا دلالت مطابق نباشه التزامیه نیست، این معلومه، آخه لازم و ملزومن دیگه. ولی یه بحثی هست که اگر دلالت مطابقه ساقط شد، دلالت التزام هم ساقط میشه. مثال خوبش همینه که الان داریم، مثال عوض نکنیم. وقتی روایت گفت نماز جمعه واجب است، بعد به خاطر تعارض این واجب است از کار افتاد، اما این واجب است چند تا التزامی داشت که اونا هم با همین واجب است اومده بودا، مستحب نیست، کراهت نیست، مکروه نیست، اینا به خاطر همین که واجب است اومده بود. اما بگیم با سقوط دلالت مطابقه دلالت التزام ساقط نمیشه، این درست. اما در متعارضین فرض بر این است که میدانیم یکی از این روایات مشکل داره، صادر نشده از امام، درست لولت تعارض سندش درست بود، دلالتش درست بود، جهتش درست بود، ولی حالا که تعارضه دیگه مثل روایتیست که سند نداره، چطور شما میخواید چیزی ازش در بیارید بهش استناد بدید؟ ان دلالت الالتزامیه و ان لم تکن کتب دلالت المطابقیه فی الحجیه بل انما تتبعها فی الوجود. ولی این ولی رو برای این میخواد بگه که نباید بگیم به هما، باید بگیم فقط به یکی از اونها. الا ان اعتبار سند انما یعم دلالت الالتزامیه به تبع دلالت المطابقیه فاذا فرضنا ان ادله اعتبار سند لا تعم المتعارض لم يبق مجال لحجیتهما فی دلالت الالتزامیه بلکه بقیه مجال برای حجیت یکی از اونها در دلالت التزامیه، حتی یکی غیر معین. اینه که آقایان، آقای آخون دو تا ادعا میکنه. من اصرارم اینه که نفی ثالث درسته مقابل کسانی که میگن نفی ثالث نمیشه کرد. نفی ثالث هم به احد مستند به احد همای لا معینه مقابل کسانی که میگن نفی ثالث مستند به هر دو هست، هر دوی ادله متعارض. این اول صفحه 1761 رو، این چند خط رو با دقت بخوانید. خب تا اینجا چه کار کردیم آقایان؟ در درس امروز ما مسئله رو مطرح کردیم، بیان موضوع، گفتیم در مسئله چند نظر هست. نظر اول رو گفتیم با بیان و دلیلش، تا انشاءالله فردا نظر دوم رو بیان کنیم. الحمدلله رب العالمین.